ساعت 20 در تهران است. سلام به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. سازمان جهانی بهداشت نسبت به احتمال مرگ 2 میلیون انسان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هشدار داد. 172 تن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. وزیر خارجه عراق برای گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که اگر کشورها و افراد برای مقابله با بحران فزاینده ویروس کرونا به هم نپیوندند، احتمال مرگ 1 میلیون نفر دیگر تا هنگام تولید واکسنی مؤثر وجود دارد. این هشدار در حالی است که شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به مرز 1 میلیون تن نزدیک می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایکل ریان، مدیر اورژانس سازمان جهانی بهداشت، با بیان این مطلب در یک کنفرانس خبری مجازی افزود که احتمال جان باختن مجموعاً 2 میلیون نفر بر اثر این ویروس وجود دارد. بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 990 هزار تن رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 172 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید، مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25394 نفر افزایش یافت. و بر اساس آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 443 هزار تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت ایران، میگوید که قریب به 1500 تن از کادر بهداشت محیط این وزارتخانه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته آقای فرهادی، بخش اعظم ابتلا در میان افرادی بوده که بر کفن و دفن جانباختگان مبتلا نظارت میکردند. وزیر امور خارجه عراق روز شنبه برای مذاکرات دو جانبه با مقامات ارشد ایران وارد تهران شد. به گزارش آسوشیتد پرس، فؤاد حسین قصد دارد در اولین سفرش به ایران پس از تصدی وزارت خارجه عراق با محمد جواد ظریف و حسن روحانی، وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران، دیدار کند. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند صادرات ایران به عراق در سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار بوده است و در این دیدارها طرفین برای افزایش آن به سطح 20 میلیارد دلار گفتگو خواهند کرد. جمهوری اسلامی عراق را امکان بالقوه‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌داند. نخست وزیر عراق تأکید کرده که دولت آن کشور خواهان عدم مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی عراق است. و نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، و رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی زندانی، روز جمعه به اعتصاب قضای خود پایان دادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که به دلیل عدم دسترسی این زندانیان به تلفن، این خبر با یک روز تأخیر به او رسیده است. آقای خندان در گفتگو با رادیو فردا گفت:
طی یه هفته گذشته تو بیمارستان بود و به خاطر مشکلات قلبی که براش پیش اومده بود تو CCU بستری شد و بعد از اونم اعلام کردن که پزشکا و کمیسیونی که تشکیل دادن گفتن حتما باید آنژیو بشه و خطر حمله قلبی وجود داره. نهایتاً به خاطر مشکلات قلبی و خطر حمله قلبی که پزشکان گفته بودن که باید آنژیو بشه، تصمیم گرفتن که اعتصاب قضاشون پایان بدن.
نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایام گسترش ویروس کرونا چند هفته در اعتصاب قضا بود. او به دلیل حمله قلبی هفته گذشته از زندان به بیمارستان طالقانی تهران انتقال یافت. با این حال، به گفته همسرش، پیش از هر گونه بهبودی 3 روز پیش دوباره به زندان بازگردانده شد. و به دنبال وعده جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای بازگرداندن ایالات متحده به توافق هسته‌ای و شرط و شروط مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اعلام کرده است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شرایط برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند در این باره به رادیو فردا گفت:
فارغ از اینکه آیا یک توافق به اسم برجام وجود داره که یا جو بایدن یا آقای ترامپ اون به پیوندند یا خیر، صورت مسئله رو باید درست تر بکنیم. مسئله واقعا این نیست که در 3 ماه آینده جمهوری اسلامی با کدام یک از سرنشینان کاخ سفید وارد مذاکره میشه. اولا این مذاکره تا 8 ماه آینده به نظر من امکان پذیر نیست، تا تشکیل دولت بعدی آمریکا در کاخ سفید و همینطور تشکیل دولت بعدی در ایران. انتخابات سال 1400 باید برگزار بشه و بدون شک حتی اگر در دولت کنونی ایران و همینطور در آمریکا آمادگی ابتدایی برای آغاز مذاکره وجود داشته باشه، قدرت‌هایی در ایران هستند که میخوان این زنگوله رو خودشون به گردن گربه ببندن، بنابراین به دولت روحانی اجازه این کار رو نمیدن. ولی فارغ از این که کی بر سر قدرت هست، مسئله این است که بر سر چه چیزی باید مذاکره بکنن. اینجاست که ما صورت مسئله رو ظاهراً غلط طرح میکنیم. صورت مسئله به دنبال مذاکره بر سر تلاش‌های ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی است. و حالا آقای روحانی یا حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میگن آمریکا باید چند صد میلیارد مثلا به ما جایزه بده تا ما بمب اتمی نسازیم. آقا این کار شما غلطه. حتی اگر این مذاکره هم صورت بگیره، شما نشون دادید در طول چند سال گذشته که به پیمانی که گذاشتید وفادار نبودید. برخلاف اون چیزی که آقای روحانی میگه، تلاش جمهوری اسلامی 30 ساله برای دست پیدا کردن به ظرفیت ساختن بمب اتمی ادامه داشته و در هیچ کجا قطع نشده. اگر این نبود، بقیه مسائل رو آسان‌تر امکان داشت که حل بکنیم. در طول این 30 سال هزینه‌ای که مردم ایران تحمل کردن به مراتب بالاتر از هزینه‌ای بوده که برای جنگ 8 ساله به مردم ایران، به مردم جنوب ایران، به مردم غرب ایران تحمیل شده. و اون چی که آقای روحانی میگه در مورد اینکه مردم دنیا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، این یک دروغ بزرگه. باید آقای روحانی به بازار ایران برگرده و ببینه آیا سقوط ارزش پول ملی در نتیجه خروج آمریکا از برجام یا ادامه یک روند 30 ساله 40 سال است که هر سال به دلیلی ادامه پیدا کرده، سرعت اون کند شده یا سرعت اون زیادتر.
تحلیل رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا رو شنیدیم درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر ایران. در همین باره، یعنی درباره صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در صورتی که او انتخاب بشه شرایط برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد، بشنویم دیدگاه کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی و بین المللی رو در فنلاند.
جمهوری اسلامی از نظر من تمام تلاشش رو کرد در این 2 سال خورده یک گذشته تا سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ رو تحمل بکنه، به نوعی عواقب و تبعات اقتصادیش رو تا حدی بتونه تحمل بکنه تا برسه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که یه چند هفته بیشتر بهش نمونده. تمام این به خاطر این بود که منتظر بود یا امیدوار بود که دولت دونالد ترامپ دولت ادامه داری نباشه، یک 4 سال دیگر در کاخ سفید نباشه. خب تمام این پیشبینی ها بسته به اینه که آقای بایدن بیاد یا آقای ترامپ. بدون تردید اگر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه و همین سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه تبعات اقتصادی اون رو تحمل بکنه. این نمیتونه به این صورت ادامه پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی هم میدونه که باعث خیزش میشه. بنابراین احتمالاً منتظر است که ببینه اگر آقای ترامپ هست چگونه باید باش برخورد کنه و معامله بکنه، و اگر آقای بایدن هست چطور باید کار بکنه. یک چیزی رو فراموش نکنیم، آقای بایدن هم اگر در کاخ سفید باشه، باز هم نیازمند این است که ایران بره بشینه با گفتگو بکنه، شرایطی رو فراهم بکنه. یک مسئله‌ای که ما داریم باش روبرو هستیم در جمهوری اسلامی همون سیاست نوشیدن جام زهر هست. ببینید در طول جنگ 8 ساله شعار جنگ تا پیروزی بود. زمانی که دیدن نه کل نظام در خطر فروپاشی قرار گرفته، دیگه نمیتونن ادامه بدن، جام زهر و ولی فقیه اول نوشید. در مسئله هسته‌ای هم به همین صورت بود. اگر شنونده‌های عزیز خاطرشون باشه، آقای خامنه‌ای اصلا راه نمی آمد با جامعه بین الملل، دولت وقت راه نمی آمد با جامعه بین الملل. در جایی گفت نرمش قهرمانانه که دیگر راهی وجود نداشت، چون تحریم‌های پیشین، تحریم‌های بین المللی پیشین، اون 6 قطعنامه یک بار کمر اقتصاد ایران را شکسته بود. متاسفانه در جایی اینها کوتاه میان و که مجبورند امتیازهای بیشتری بدن، مجبورند باج بدن و اون رو باز پیروزی تلقی میکنند با و به خرج یا به کیسه مردم ایران، هزینه که مردم ایران اون رو میدن. سالی نبوده که ما اوضاع اقتصادیمون در این 40 سال از پارسال بهتر بوده باشه، مختص به آقای روحانی و احمدی نژاد و دیگران هم نبوده. متاسفانه یک ترند است که تا حل نشه این معضل ها با جامعه جهانی، مشکل مردم داخل ایران هم از این نظر حل نخواهد شد.
تحلیل کامبیز غفوری رو شنیدیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که درباره تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران توضیح میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همونطور که احتمالاً شما شنوندگان عزیز میدونید، سقوط ارزش ریال همچنان ادامه داره و امروز رکورد تازه دیگری رو در مقابل دلار آمریکا بر جای گذاشت. نرخ دلار روز شنبه در بازار آزاد ارز ایران از 29,000 تومان عبور کرد و تا 29,300 تومان معامله شد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در این باره تحلیلی دارد که میشنویم.
مسئله بر اونجاست که عواملی که قبلا در افزایش قیمت ارز در ایران مؤثر بودند، مثل نرخ تورم و افزایش نقدینگی، اینها به جای خودشون باقی هستند. کشور با یک کسری بودجه عظیم روبرو هست و در نتیجه انتظارات تورمی بالا رفته. در کنار این، مسائل روانی هست که به خصوص تأثیر میگذاره. همین مسائل روانی روی اقتصاد ایران، از جمله همین فعال شدن مکانیزم ماشه است از طرف ایالات متحده آمریکا، که این هم تأثیر داشته. ولی مهمترین عاملی که نرخ دلار رو در حال حاضر با این سرعت بالا میبره، به نظر من تغییری هست که در روش بانک مرکزی ایران اتفاق افتاده. بانک مرکزی همیشه عادت داشت که وقتی که قیمت دلار بالا میرفت، ارز تزریق میکرد به بازار تا جلوی افزایش یا افزایش سریع ارز رو بگیره. در حال حاضر مسئله بر اونجاست که بانک مرکزی دیگه ذخایر ارزی زیادی نداره. بر سر دوراهی هست. اگر دلار تزریق بکنه به بازار که جلوی افزایش رو بگیره، خب این باعث میشه که ذخایر ارزیش تموم بشه و این ذخایر ارزی برای ایران ارزش استراتژیک داره. اگر تزریق نکنه، همین وضعیتی پیش میاد که در حال حاضر ما شاهد اون هستیم. به هر حال بانک مرکزی در دودلی به سر میبره و در درون دستگاه هیئت حاکمه ایران هم بر سر این که باید ارز تزریق کرد یا نکرد دو دستگی وجود داره. به نظر میاد که بازار داغه کم کم احساس میکنه که بانک مرکزی ایران چیز زیادی در چنته نداره برای مقابله با این افزایش قیمت ارز. ما واقعا در وضعیتی هستیم که شاید میشه به جرأت گفت بعد از جنگ ایران و عراق تا به حال اصلا سابقه نداشته و کشور از لحاظ اقتصادی و به خصوص از لحاظ ارزی در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته.
توضیحات فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، درباره افزایش بی سابقه قیمت دلار آمریکا در ایران. و یک خبر از تهران، ستاد محرم در استان تهران اعلام کرد که به دلیل گستردگی شیوع کرونا در استان تهران، حرکت دسته‌های عزاداری در روز اربعین در این استان ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علاوه بر این، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع مواد غذایی، پیاده‌روی در روز اربعین، تجمع در هیئت‌های عزاداری بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز ممنوع اعلام شده است. و با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در ادامه دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.